استغفار میکنند و صلوات و رحمت خدا رو برای او میخواهند و دعا کننده. این یکی از خاصیت‌های کوچیک دعا برای فرج مولا صاحب الزمان. کلن در تمام شبها، در تمام اوقات، همه وقت، بعد از هر نماز، بعد از هر وضوئی که میگیری، بعد از هر صلواتی که میفرستی، عجل فرجهم یادت نره و عجل لولی کل فرج. دعا برای تعجیل فرج مولا صاحب الزمان بسیار فضیلت داره که زبان ما، زبان بشر الکن از گفتن آن. اول در حق خودتون مستجاب میشه، یعنی برای خودمون فرج میرسه، رفع گرفتاری ها، مشکلات، بدبختی ها، بیچارگی هایی که امروز بشر مبتلاست، همش برای اینی که از وجود مقدس امام عز سلام الله علیه غافلن، قفلت کرده، قفلت میکنه.
دیگه دلم گرم شده بود، فهمیده بودم سر و کارم با یه مولای کریمه که به یه کاه کوهی میبخشه. دیگه برام سخت نبود باور این مطلب که دعا برای امام زمان علیه السلام میتونه این همه برکت داشته باشه. حس عجیبی داشتم، احساس میکردم یه در قیمتی پیدا کردم، یه کار ساده که از برکتهای دنیوی و اخروی برخورداره. تصمیم گرفتم حالا که از برکت امام هادی علیه السلام و خوندن اون داستان چون این گنجی نصیبم شده، یه عهدی با خودم ببندم. به خودم قول دادم بعد از هر نماز و کلن هر موقعی که میخوام دست به دعا بردارم، اول برای امام زمانم دعا کنم، برای سلامتی حضرت و تعجیل در فرجش.
صبح بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه زنده صبح و گفتگو رو بشنوید.
رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
صبح از سفر سخت زمان می آید، زان سوی زمین و آسمان می آید. شب را به فراسوی زمین رانده به خشم، صبحی که نفس نفس زنان می آید. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه 25 دی ماه 1402. همین ابتدای برنامه شهادت حضرت امام علی نقی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. آرزوی سلامتی و توفیق داریم برای تک تک شما عزیزان شنونده. امروز هم انشاءالله با یک صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم با موضوعات مختلف و متنوعی که قرار تقدیم حضورتون بکنیم و شما هم همراه ما باشید تا حوالی 8 و 20 دقیقه با صبح و گفتگوی امروز. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786-1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. امروز طیف متنوعی از موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌الملل رو به اتفاق کارشناسان به بحث می‌گذاریم، راجبش صحبت می‌کنیم. شما هم همراه ما باشید و بشنوید آنچه که تقدیم حضورتون میشه. اگر نقدی دارید، پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید. اگر موضوعی در ذهن دارید اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صحبت گفتگو مطرحش کنیم با کارشناسان و براش پاسخ بگیریم.
ای که نام پاک تو، ای که نام پاک تو گشت رمز عاشقی، یا علی ابن محمد ایها النقی، ایها قصه تبعید و قربت برده از دل صبر و طاقت، قصه خورشید مظلوم در حصار شام ظلمت، ما گدای سامرایی ای کریم سامرایی، ما گدای عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، عادت تو جود و احسان، جود و احسان عادت ما، ای امام مهربان، ای ولی متقی، یا علی محمد ایها الهادی النقی، ای که در مشت تو باشد حکم رد و موج و توفان، با سرانگشت تو باشد گردش تسبیح باران، ای که در مشت تو باشد حکم رد و موج و توفان، با سرانگشت تو باشد گردش تسبیح باران، سایبانت ابرها و پرده دار تو نسیم است، سایه مهرت بهشت و هایه قهرت جهیم است، ای که نام پاک تو گشت رمز عاشقی، یا علی ابن محمد ایها النقی، ایها ای که در مشت تو باشد حکم رعد و موج و طوفان، با سرانگشت تو باشد گردش تسبیح باران، سایبانت ابرها و پرده دار تو نسیم، سایه مهرت بهشت و آیه قهرت جهیم، یاوران تو سعید دشمنان تو شقی، یا علی سعد من والا کن، شقی من خالف کن، ایوه الهاد جامعه داده به جانم شوق و ذوق و شور و حالی، چه سلام دل نشینی چه مناجات زلالی، قولکم حکمون به حتمون، رأیکم علمون به حز، به ابی انت و امی و به نفسی و به مالی، انت مصباح الدجا، انت مصباح الدجا، ایها البر التقی، یا علی ابن محمد.
صبح شما بخیر باشه، باز هم تسلیت عرض میکنیم این روز رو و میخوایم بریم به بخش اول، رو در روی اول هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، میهمان فاضلمون، جناب آقای دکتر اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه. آقای دکتر اسلامی سلام عرض میکنم، صبح عزت عالی بخیر.
السلام
علیکم و رحمت الله و جناب علی و اشرف بندگان عزیز، با عرض تسلیت به شهادت امام هادی علیه السلام در خدمتم. سپاسگزارم، متشکرم از حضرت علی. آقای دکتر، توی هفته گذشته، انتهای هفته گذشته و در شروع هفته جاری، اتفاقات جدیدی وارد عمل شد که میتونه به عنوان یک مؤلفه یا یک متغیر مؤثر بر آینده منطقه مطرح بشه. اول از همه بحث حمله امریکا و انگلستان با حالا حمایت و پشتیبانی اون چند کشور به یمن بود، بعد از اون هم بحث حزب الله هست، درگیری و گسترش مناطق درگیری با حزب الله و جنوب لبنان هست. اینها باعث میشه که ما این سوال رو از شما جویا بشیم که آیا قرار هست جبهه جدیدی گشوده بشه، آیا قرار هست گسترش پیدا بکنه، هرچند که ایالات متحده توقف عملیات در یمن رو اعلام کرده و تکذیب کرده هر گونه حمله جدید به غیر از اون دو شب اول رو، یعنی جمعه شب و شنبه شب رو. چطور تفسیر می‌فرمایید؟ آیا این موضوع به معنای گشودن جبهه جدیدی هست در جبهه مقاومت، یا خیر یک حمله مقطعی بود، گذرا بود و ادامه پیدا نخواهد کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از شاید که در مورد جبهه جدید که فرمودید، توی این چند وقت خب امریکا در یه حوزه‌ای داشت می‌جنگید، به قول معروف در جبهه اوکراین، حالا جبهه اسرائیل به اون اضافه شد و اونجا حتی اخیراً اعلام کردن عقب نشینی ما می‌کنیم و بودجه دیگه نداریم به اوکراین بدیم. خب پس در چند جبهه الان باید بجنگه. اسرائیل به اون اضافه شد، به اون حمایت‌های سنگین لوجستیک و انسانی و اطلاعاتی که به اونها داشت. حالا بخواد یه جبهه جدیدی براش باز بشه، خصوصا که این جبهه چند بعد داره، چند ضلع داره، یکیش یمنه، یکیش عراقه، و اینجا غیر از ایران اگر وارد جریان بشه که خودش بحث دیگه ایست اصلا. یعنی میخواد یک مثلثی رو برای خودش ایجاد بکنه که اگر از عراق تا از نجبا و هشت جهت شد که نیروهای مردمی عراق مورد حمله قرار گرفت و حدود 100 مورد، بیش از 100 مورد موشک بارون شده بود، حالا یه جبهه‌ای هم به نام یمن اگه بخواد باز بکنه برای آمریکا در این شرایطی که حالا با هم بحران‌های داخلی داره، مثل همین طوفانی که اخیراً اومده بود 2000 پرواز متوقف شد، مثل موضوع انتخابات پیش روش، مثل کشتی نفتکشی که ایران توقیف نمود، یعنی تازه هنوز ایران وارد نشده. این برای آمریکا خیلی سخته که بخواد در چند جبهه بجنگه. از کردم در پس به قول معروف اسرائیل و اوکراین در نیومده، چطور میتونه یک نظام لازم نظامی خیلی منفیه و بعیده که بتونه و بخواد بیاد جلو.
ببخشید مونی کلامتون، بارها تاکید کردن که ما قصد درگیری با ایران رو نداریم، این رو سخنگوی شورای امنیتشون گفته، رئیس جمهورشون بایدن پریروز گفت. اینها خب از یک طرف هست، از یک طرف دیگه خب میبینیم عمل چیز دیگه ای هست. از یک طرف شما فرمودید که توانشو نداره. حالا یک نکته رو هم بذاریم کنارش اگر موافق باشید، این رو هم با هم بررسی کنیم. در دخالت هایی که در تایپه انجام میده، این باعث میشه که، یا به قول اونها تایوان که انجام میده، این باعث واکنش های چین میشه. چین تا قبل از این موضوع یک موضع تقریبا بتونیم بگیم انفعالی رو دنبال میکرد. دیروز میبینیم که وزیر امور خارجهشون درخواست تشکیل مستقل فلسطینی رو کرده. آیا این رو بذاریم به حساب این که امریکا داره وارد یک حوزه جدیدی میشه، هزینه زا میشه و مجبور پاسخ بده، یا اینکه خیر این اصلا چون برای من جای سوال هست، آیا قرار هست بازیگران جدیدی به معادلات منطقه اضافه بشوند؟
بله، هر شاید چین هم من میخواستم اتفاقاً عرض بکنم، جالبه که خود امریکا اعلام کرد که ما در مورد تایوان عقب نشینی میکنیم.
بله.
لذا یعنی در واقع اون جبهه رو داره میبنده برای خودش. ضمن اینکه یه جبهه دیگه هم در شبکه که کره باز شده با حملاتی که کره شمالی به کره جنوبی داشته. لذا در چند جبهه این درگیره و خیلی باید نادان باشه اگر بخواد الان خودش رو سیبل بکنه و هدف بکنه، برای هدف قرار بده برای نیروهای یمنی که او رو با موشکاش بزنن. علاوه بر این که در پایگاه‌هایی هم که در منطقه داره، مثل بحرین، مثل قطر، عربستان و امثاله، هم اینا هم در معرض حمله قرار میگیره. این که اعلام میکنه به ایران ما شما قصد درگیری نداریم، بله خب داره جلوگیری میکنه از یه درگیری، ولی همیشه او تعیین کننده نیست. چه بسا شرایط جوری بشه که ایران هم بخواد وارد بشه و یعنی کافی نباشه این اتفاقاتی که و جبهه‌هایی که الان مشغولش هست و ایران هم بخواد وارد بشه، اون دیگه سخت‌تر میشه. پس امریکا کار درستی نکرده و بعید میدونه، اگر یه عقل نظامی داشته باشن بعیده که بخواد یه جبهه جدید رو یا چند جبهه جدید رو در واقع بر خودش یفزایه. علاوه بر اون تازه این حالا انگلیس هم وارد شده و اونم یه اشتباه بزرگی کرد که وارد این ماجرا شد، تا حالا خودش رو کنار گرفته بود و من برحضر داشت، ولی اینجا هم وارد شد و بعضی حالا میگن درگیری بین انگلیس و آمریکا از تو تحلیل‌های سیاسی، یا مثلا انگلیس تو دام آمریکا افتاد در حالی که فرانسه ایتالیا تابع نشدن و نیومدن. خب اینم باز انگلستان هم یه اشتباه بزرگ کردی که خودش رو سیبیل هدف قرار داده برای مقاومت تا مورد آسیب قرار بگیره. این براش جالب نیست. علاوه بر این که حالا چه در آمریکا چه در انگلیس، فضای مردمی که در اونجا هست علیه اسرائیل و علیه تجاوزات هست سنگین هست. تظاهرات بزرگی در اونجا بوده و در طول این 100 روز درگیری ادامه داشته و شاید خب اینم یه موضوع مهمیه که فرمودی. حالا اگه به این بخوایم اون بحثای حقوقی ها اینا اضافه کنیم که در همین دادگاه الهی مطرح شده و افریقای جنوبی 80 صفحه درخواست از شود که دادخواست در واقع داده و علیه اسرائیل و اینا باید اونجا مطرح بشه و این هم یه تریبون بزرگیست جهانی حقوقی که برای اینا مهم ندیگه. نکته دوم که فرمودی که پی مقاومت، به نظر بنده اونجا خب حزب الله در طول این مدت اعلام هم کرد که بیش از حدود 700 مثلا مورد درگیری داشته و حمله کرده و بیش از خود 100 خورده شهید داده تا حالا در این منطقه. ولی خب شرایط لبنان فرق میکنه با شرایط عراق، شرایط یمن، چون اونجا گروه های دیگه هستن و دولت لبنان و فشارهای دیگه هم هست. حزب الله به معنی گروه اونجا در اونجا به اصطلاح برایشون سخته که بخوان کامل وارد بشن، ولی مگر اینکه ناگزیر بشن. ناگزیر شدنشون اینه که اعلام کردن که خط به قول معروف قرمزهای ما چیست. الان هم که چند مثلا لشکر اسرائیل در جبهه شمال درگیر هست و نمیتونه دیگه نیرو از جنوب بیاره، یعنی از غزه بیاره به طرف شمال و ارض لبنان، براشون سنگینه چون تازه اونجا مرخصی دادن به اینها و با نیروهایی که حالا امکاناتی که حزب الله پدید آورده برای خودش از موشک‌های جدیدی که داره و اینا، خب براش مشکل هست که بخواد اینجا عملیاتی داشته باشه اسرائیل، عملیات جدیدی. بعد اون برای که پاسخ بده حالا افکار عمومی داخلیش و یا بیرون رو، ممکنه مثلا یه حملات هوایی و محدودی داشته باشه به بعضی از روستاها مناطق اینها، ولی اگر بخواد حمله عمیقی بکنه، اینجا هم دیروز جناب سید حسن نصرالله عزت‌الله پاسخ داد دیگه، ایشون گفت توی جنگ 33 روزه در سال 2000 یعنی 20 سال پیش این شما بودید که بعد از 33 روز درخواست آتش بس کردید، نه ما، و ما آماده ایم و با بیش از 100 هزار نیرو آماده برخورد هستیم و این مثلا ترسی از درگیری نداریم. این موازعی که ایشون اعلام کرد و عمل کردی که داشتن که در واقع چشم های اسرائیل رو در مرز شمالیش کور کردن با زدن اون اهدافی که داشتن، جنبه های اطلاعاتی و حالا عملیاتی داشته براشون، حتی نیروهای انسانی از طرف اون شهرک نشین ها و اینا که بهشون قبلا قول داده بودن مثلا دو سه ماه اینا برمیگردن، هنوز نتونستن اینا رو برگردن و ناامن اون که براشون، پس مجموعاً جبهه شمالی براشون مشکل هست. حالا اسرائیل حالا یه چیز جدید رو مطرح کرده که من میخوام برم در مرز مصر و رفح و اونجا برای مثلا جلوگیری از منع ارسال سلاح به داخل غزه، در حالی که سلاح در اونجا داره تولید میشه، جایی نمیاد، شما که مرز رو بستید، حالا به این بهانه در واقع میخواد اینجا رو هم مطرح بکنه، خودش رو بر حضور پیدا بکنه. این شرایط ایجاب میکنه که در واقع در مورد لبنان موفق نشه عمل بکنه، نیروها خسته شدن، سه ماه درگیر هستش بیشتر، یعنی سه ماه این صد روز و نیروها، چون اینا بعضیشون خب از سر کار و کارخونه و دانشگاه و نمیدونم شغلهای مختلفی که داشتن اومدن و اینا باید برگردن به مشاغلشون، از اینهای سنگینی که برای اسرائیل داره، تا را خودشون اعلام کردن 520 کشته رسمی داشتن و حدود 800 تا تانک رو اعلام کردن، 861 مثلا رسمیش بود که دیروز اعلام کرد حماس، ما حضور 1000 خودرو رو زدیم و رسمن هم 138 اسیر دارن. حالا حماس اعلام کرد اون اسیرهای قبلی هم تازه هنو مونده، بعدیشون هم اعلام کردن و مصاحبه کردن که ما در شرایط سختی هستیم، بعضیشون هم گفتم معلوم نیست چه شدن، یعنی شاید بمباران ها از بین رفته باشن. برای اسرائیل فشار حالا جبهه عمومی و خانواده‌های اون افسران مهمه، از طرفی توقف بندر ایلات که خودشون میگن حدود 80% تقریبا تردد کالا و اینها، مشکلاتی که داشتن مثلا براشون 80% متوقف شده، حدود 65 میلیارد خودشون اعلام کردن هزینه جنگ ما بوده، آدا بیش از این هم بوده مطمئنن. و خب اسرائیل با این شرایطی که داشتی که میخواد با این ترورهایی که داشت در منطقه فرافکنی کنه، یعنی از جنگ رو از داخل به بیرون ببره که بگه من هستم و حضور دارم و مثلا پرقدرتم هستم، در عرصه منطقه‌ای هم عمل میکنم نه در داخل غزه، در حالی که دیروز الان اعلام کردن که از شمال غزه هنوز موشک بارون شده اسرائیل، پس اینا در شمال هنوز هستن، با اینکه بعضی از تحلیل‌ها گفتن تحلیل‌های شما واقعی نیست و مثلا اینجا رو دیگه اسرائیل گرفته، نقشه کشیدن، عکس کشیدن، رنگ زدن، مثلا گفتن منطقه شمال رو اسرائیل گرفته، در حالی که دیروز بود که موشک بارون از شمال اقدام شد و انجام شد. خب اینا نشون میده که شرایط سختی هست دیگه. نامی حالا گنبد آهنین بود، موضوع قیام کرانه باختری که خیلی مهمه، لذا به نظر میاد که در آینده اولا یک کرانه باختری به الگوی از حماس گرفته و سخت و فعال میشه، به با دولت خودگردان به تب اینا برخورد میکنن، یعنی یا باید خودش رو حضم میکنه در اسرائیل لولت خود، یا عاملش بشه علیه حماس و جهاد یا درگیر بشه، که به نظر میاد که بیشتر به طرف درگیری بره اسرائیل. به اونها بنا ممکنه نخوان ولی اسرائیل درگیر میشه. موضوع سوم طرح کریدور ارز شبت زمینی ترانزیت کالا بود که اینا مورد توجهشون بود، اینجا بتونن شمال جنوب را غرب و شرق رو مثلا شش بدن که این به هم خورد و
کوریدوری که از هند میخواست آغاز بشه.
بله بله،
در حتی بریکس انجام میشد.
بله بله، هم آبراه موازی که میخواستن موازی سوئز، کانال سوئز ایجاد بکنن در داخل اسرائیل برای حمل نقل آبی، که اینم در واقع هوا رفت. خب اینم مطلب مهمی بود، هزینه سنگینی برای اسرائیل داشت ولی خب منافع خوبی داشت، ولی اینم از مثلا از بین رفت دیگه. یه بعدم این دولت چون دولت جنگی بوده و استراتژیش هم جنگ و برخورد بوده، بعیده این به صلح برسه، پس باید دولت جدیدی بیاد تا قرارداد صلح به اصطلاح مثلا برقرار بشه یا آتش بس برقرار بشه، بعید میدونم. حالا فضای داخلی هم که
یعنی اون که به عنوان انتخابات زودرس دارن مطالبه میکنن در داخل،
بله بله همین، هم اینا یه واقعیت دیگه، هم خانواده و سرا هم اینایی که اونجا بودن و امنیت میخواستن، خب امنیت برقرار نشده، مهاجرت معکوس شده، خب اینا مجموعا فشار آورده و اعلام کردن که باید انتخابات تجدید بشه، یعنی باید دولت جدید بیاد سر کار. این مجموعه شرایطی که اسرائیل، حالا چند تا مثلا وزیر از اونجا خارج شدن، از طرفی به اهدافشون هم نرسیدن، نه حماس حذف شده، نه اسرا آزاد شدن، نه فلسطینی ها از اینجا منطقه خارج شدن و اخراج شدن، اینا مطالبیست که خب بعدم آینده، خب ناامنی که آینده شهروندان داره با این سابقه جنایی، یعنی آیا یا فلسطینی یا آرام میشینه حتی اگر صلح آتش بستن بشه، چه در کرانه داخلی چه در غزه، هیچ اسرائیلی دیگه امنیت نخواهد داشت با این جنایاتی که کردن، یعنی حتما به حالت قبل اسرائیل برنمیگرده. و فضای عمومی جهانی هم که علیه اسرائیل ناامنی که تو سفارتخونه هاشون دارن، شهروندان شد تو سایر کشورها، مثلا این قراردادهای صلحی هم که داشتن حالا دو جانبه با بعضی کشورهای عربی و امثال هم اینا، همه در واقع همه هوا هفته و این شرایط خاصی رو ایجاب میکنه برایشون که بعید میدونم اینا بتونن به موفقیتی دست پیدا بکنن.
بریم رو فرض تغییر دولت، فرض انتخابات زود هنگام و تغییر دولت که سقوط حتمی نتانیاهو هست، در این شکی نیست، فکر میکنم همه تحلیلگرا این رو اذعان دارند که دولت نتانیاهو تصور میشد که با پایان جنگ سقوط میکنه، اما به نظر میرسه که به زمان زودتری داریم میرسیم، یعنی پیش از پایان جنگ حتی احتمال سقوط و آمدن کابینه جدید هست. با این فرض، کابینه جدید رو شما چطور تفسیر میکنید؟ آیا کابینه جدید قرار هست رویه متفاوت بگیره به نفع صلح، یا اینکه نه کابینه جدید ای بسا تند خوتر باشه و جنگ طلبتر؟ چون میدونیم که در داخل احزابی که وجود دارن، احزاب دست راستی، هم قدرتمند هستن هم از اقبال از غذا مواجه هستن، این چقدر توی سیاست خارجیشون میتونه کمک، یا مگر اینکه درس گرفته باشن و باعث شده باشه که یک رویه متفاوت رو ازشون شاهد باشیم؟ بعد از لیکود مثلا فرض کنید اگر کارگر بیاد، اینها هم دست کمی از لیکودی ها ندارن و تندروتر گاهن هستن در سیاست خارجیشون. چطور تفسیر میکنید سقوط نتانیاهو و آمدن دولت جدید و نگاه دولت جدید؟
چون اهداف اینها و آرمانشون به اصطلاح نابودی فلسطین هست اسرائیلی ها،
یعنی فرق نمی کنه کدوم بود؟
بله فرق نمی کنه کدوم بیان، ولی به نظر بنده، البته من راجب همین دولت فعلی هم معتقد بودم که قبل از پایان موضوع به اصطلاح صلح و فلان اینا سقوط میکنن به خاطر شرایطی که دارن، ولی هر دولتی بیاد به تبع باید رویه مخالف این دولت رو داشته باشه. الان هم شعارهایی که میدن و بحثایی که دارن میکنن این است که ما بخوایم اسرامون رو آزاد کنیم، ما بتونیم امنیت رو برقرار کنیم. هر دولتی بیاد ولو تندتر از دولت فعلی باشه، مجبوره که رویه جدیدی رو، حالا ولو تاکتیکی باشه، یعنی استراتژیشون این نباشه، راهبردشون بله جنگ و نابودی فلسطین، گرفتن کل فلسطین هستش، ولی در این که حالا چه تاکتیکی رو به کار ببرن بعید می‌دونم بخواد